بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث کیفیت احرام جلسه 722 چهارشنبه مورخ 28/7/95.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا مطلقاتی داریم که همه اغسال و وضوها طهورند و تیمم مطلقا قائم مقام همشون بشه، یا همچه اطلاقی نداری؟ گفته شده است یا در بعضی از نوشته ها آمده است که بر وضو تجدیدی با این که رافع حدث و مبیح للصلاة نیست تهور و تطهر اطلاق شده است. بنابراین میگیم وضوی تجدیدی با این که رافع حدث نیست لونی از طهور است. غسل مستحب هم که رافع حدث نیست لونی از طهور است، لذا تیمم یقوم و مقامه. استدلال به روایتی شده است که در خصال شیخ صدوق محاسن برقی آمده است به اسنادهی عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن صادق علیه السلام عن آبائهی انا امیر المؤمنین علیهم السلام الوضوء بعد الطهور 10 حسنات فتطهروا. خب این روایت مشکل سندی داره و سندن ضعیفه. اسناد شیخ صدوق بابی بصیر و محمد ابن مسلم دوچار مشکل است. به عبارت اخرى این همون حدیث 400 است که اشکال سندی داره، لذا سندن قابل اعتماد نیست. از نظر دلالت گفته شده است که روایت مضمونش این است که وضو بعد از طهور یعنی بعد از وضو 10 حسنه داره، فتطهروا، پس وضو بعد از وضو بگیری. اطلاق شده است طهور و تطهر بر وضو تجدیدی، لذا وضو تجدیدی هم طهور است، پس تیمم یقوم و مقامه. عرض میکنیم سندن که ضعیف است و قابل اعتنا نیست، از نظر دلالت هم ممکنه کسی خدشه کنه در دلالت این روایت، که ممکن مقصود وضو بعد از طهارت بدن باشه، ابتدا بدن رو تنظیف کنی بعد وضو بگیری. قرینش این است که اگر امر به وضو بعد از وضو است اینجور باید میفرمود امام معصوم الوضوء بعد الطهور 10 حسنات الا فتوضؤوا، از این که فرموده الا فتطهروا قرینه میشه تطهر و تنظیف بدن مراده، لذا او طهورم به معنای اصطلاحیش نیست، در تنظیف بدن استعمال شده. توصیه به این که وضو بعد از تنظیف بدن ثواب بیشتری داره، الا فتطهر و بدنتون تنظیف کنید بعد وضو بگیرید که ثوابش بیشتره. الا ایحال کسی رو دلالتش اصرار داشته باشه سند حدیث ضعیف است، لذا قابل استدلال نیست. بفهم ببینید، حالا مجموع که عرض کردیم تطهر ممکنه ظاهر معناش تنظیف بدن باشه، خب با هم ها اینم احتمالیه، ولی بالاخره نمیشه خیلی گفت این ظهور داره، نمیخواد، نمیشه خیلی گفت ظهور داره. علی حال کسی اصرار به نحوی یا دوچار اجمال بشه احتمالات، یا اصرار بر احتمال اول داشته باشه، سند روایت قابل اعتماد نخواهد. پس الهنا نتیجه گرفتیم اگر به تنظیر در صحیحه جمیل کسی بخواد تمسک کنه، ان الله عز و جل جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا، این تنظیر علا فرض ثبوت نمتونه دلالت کند بر این که غسل احرام تهو پس تیمم قائم مقام اوست. این کبرا قابل اثبات نیست، از کجا غسل احرام طهوره؟ این احراز نشد. ممکنه کسی نقل کلینی رو معتبر بدانه و در مقام تعارض او ترجیح داشته باشه، ولی تمسک کند به اطلاق تعلیل بدون تنظیر. به این بیان امام فرموده است ان الله جعل التراب طهورا، حذف متعلق دال بر عموم است، گفته تراب طهور است، چه در اغسال واجبه چه در اغسال مستحبه چه در وضوی تجدیدی. نگفته طهورن فی الاغسال الواجبه مثلا. لذا به اطلاق تعلیل تمسک کنیم، بگوییم تراب مطلقا طهور است. عرض میکنیم این وجه هم قابل استناد نیست. در اصول باید بررسی کنیم این که در افواه گفته می شود حذف المتعلق دال على العموم ضابطش چیست و در کجاست؟ آیا همه جا میتونیم بگیم حذف متعلق دال بر عموم است؟ یه قاعده ساریه و جاریه نیست. این مثال رو ببینید، کسی سوال میکنه از شما به فلانی بدم نقشه ساختمانمو بکشه یا نه؟ شما بگید آره بده نقشه بکشه، فانه مهندسون، زیرا او مهندس است. آیا میتونید بگید حذف متعلق دال بر عموم است؟ یعنی اون مهندس نفت، مهندس پتروشیمی است، مهندس مواد، مهندس ساختمان، صد تا مهندسی در دنیا داریم، حذف متعلق دال بر عموم است. فانه مهندس تعلیلم است. خب قرینش چیه؟ صدر دیگه، قرینش صدره. پس حتی جایی داریم صدر زیل رو که تعلیلم باشه تقییدش میزنه. تازه یه بحث، حالا اگه مناسب بود تو بحث مفاهیم بحث کنیم یا در یک جایی در اصول بحث کنیم العلت و تعمم و تخصص چطوره، اینم همه جاست. اگر العلت و تعمم و تخصص باشه، در همین مثال ما باید عموم تعلیل در خصوص مورد مقدم باشه. فانه مهندسون اطلاق داره تعلیله، یعنی مهندس من جمیع الجهات است. خیلی خوب، یعنی چی نسبت به جمله عامه؟
یعنی میگه وقتی مثلا
نقش ساختمون رو بکشه، میگه مهندس، مهندس ساختمون همه چیزش وارده، همون ساختمون. مثلا یه نفر از ما میپرسه فلانی بلده، میگه مجتهده. خب مجتهد، آیا در همه علوم میگه نه؟ خب آفرین. پس بنابراین حسب المتعلقه میخواد بگید در این جور موارد دالون علی العموم نیست. شما که نمره چند 19 آوردی در امتحانت، نباید یه حرف رو بزنی دیگه. این فعنه و مهندسون، اگه حسب المتعلق داله بر عمومه نگفته مهندس نقشه کش، پس مهندس پتروشیمی هم هست، پس مهندس مواد هم هست، پس مهندس نفت هم هست. بله؟ میگن نه خیر آقا، حسب المتعلقه کجا دالون علی العموم؟ اینجا قرینه داریم که مهندس در همون مورد است. این مثال رو در ما نحنوی پیاده کنید. سائل سوال میکنه که این آقا جنوب است، میخواد نماز بخونه. امام پاسخ میدن تیمم کند و نماز بخواند، چون تراب طهور است. یعنی در این مورد طهوره، نمیشه تعمیم استفاده کرد. طهور فی کل مورد، حتی فی غسل الاحرام. که حسب المتعلقه کجا دالون علی العموم؟ لذا استدلال به صدر تعلیل هم که در کلام در روایت شیخ کلینی وارد شده است به نظر ما قابل قبول نیست. فعلیه این که سید صاحب عروه در غسل احرام فرمودن که معل عذر عن فتیمم، مرحومای حکیم و مدرسه نجف در کتاب الحج تأیید کردن با تعذر غسل احرام تیمم به جای اوست، به نظر ما باید تحشیه کرد. لا دلیل علی قیام تیمم مقام غسل الاحرام. لذا لعل همین نگاه رو داشته از حضرت امام قدس الله روحه الزکیه که در تعلقه بر عروشون اینجا حاشیه میزنن یعتی بی رجاءن. اگه میخواد تیمم کنه به قصد رجا باشه، یعنی ما دلیلی نداریم برای که تیمم به جای غسل احرام مینشینه. اگه کسی میخواد تیمم کنه به قصد رجا، خب این قصد رجا یعنی قصد احتمال، یعنی احتمال میدیم که یه اطلاقی بوده، احتمال میدیم که بالاخره این تنظیر به نحوی اطلاق داشته باشه و تیمم به جای غسل احرام بنشینه. لذا امام میفرمان یعتی بی رجاءن، یعنی ایشون هم دلیلی پیدا نکردن برای که تیمم به جای غسل احرام بنشینه، رجاءن اگه میخواد انجام بده این کار رو انجام بده. این مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم از مطالب غسل احرام این است که آیا غسل احرام از نظر مکان مقید است به میقات یا قبل المیقات هم غسل احرام رو میشه انجام داد؟ معمولا توی میقات، جحفه، مسجد شجره، مواقیت دیگه شلوغه، مواضع و محل اقصار. حالا کسی تو مدینه غسل احرام کنه چطور میشه؟ جده آمده جده غسل احرام کنه بره جحفه چطور میشه؟ آیا غسل احرام مکان داره؟ در اول بحثم گفتیم مطالبیست، 5-6 مطلب رو راجع به غسل احرام اشاره کردیم. یکی اینه آیا محدودیت مکانی داره غسل احرام یا محدودیت مکانی نداره؟ باید فقط تو میقات باشه یا نه قبل المیقات هم میشه غسل احرام رو انجام داد؟ مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اول اظهارتن قبل المیقات خوف کمبود آب و تأثیر در میقات است. سال قبل رفته یا خبر دادن که آقا میقات شلوغه، آب کم میاد، نمیتونه غسل کنی، آب کمه نمیشه غسل کرد، مشکل غسل دارد، هم خوف کمبود آب دارد. مرتن اخرى خوف نیست، لعجل سهولت، میگه تو هتل هم اینجا غسل میکنم، راحت ترم اونجا برم غسل کنم، خوف کمبود آبم نیست. اما در صورت اول که خوف ندرت الماء در میقات است، مشهور فقها قائلن با این خوف میتونه قبل المیقات غسل کنه. دلیل بر این معنا صحیحه هشام ابن سالم است در باب هشتم از ابواب احرام حدیث یکم، سند مشکلی نداره. قال هشام ابن سالم میگه ارسلنا الى ابي عبد الله عليه السلام انا نريد ان نودعك، مدینه بودن، میگه خدمت امام صادق فرستادیم که آقا ما میخوایم بریم وداع، بیایم خدمت شما. فارسل الینا، امام پیام فرستاد به ما، ان اغتسلوا بالمدینه فانی اخاف ان یعز الماء، در بعضی از نسخ کافی یعصر علیکم الماء بذل حلیفه، فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادا او مسنا. این روایت به وضوح دلالت میکند در صورتی که خوف عزت الماء ندرت الماء در میقات باشد میشه قبل از میقات انسان غسل احرام رو انجام بده. البته بعد باید لباس بپوشه، لباس احرام هم بپوشه که اینا بررسی میکنیم، اگه لباس نپوشه حتی بعضی از روایات میگن غسلش درست نیست، دوباره باید غسل کنه، بررسی میکنیم بعدا. فعلا اون چه مهمه مدلول روایت این است که در مدینه غسل کنه، میتونه در مدینه غسل کنه در صورت خوف کمبود آب در ذی الحلیفه. خب میدونید که خوف امام هم موضوع حکم نیست، روشن مناسبت حکم موضوع این است که از خوف امام اینها همی خوف رو پیدا میکنن، امام اطلاع بیشتر داره مثلا، این خوف رو دارن که آب کم بشه و ما هم همی خوف رو داریم، هر کسی این خوف رو داشت بالاخره میتونه در غیر از میقات غسل کنه. دقت کنید، انما المهم در این مطلب این است که باز این روایت به نقل شیخ طوسی و شیخ صدوق یه ذیلی داره که اون ذیل در نقل کلینی نیست و از این ذیل توسط فقها دو حکم متضاد استفاده شده. اون ذیل این است: فلما اردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذو الحليفه. خب اگه این ذیل در روایت باشه، بعد از این که اینها غسل کردن، خدمت امام بر ودا رسیدن، میخواستن برن، امام این جمله را فرمودن: لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذو الحلیفه. دقت کنید، برخی از فقها مثل مدرسه نجف مرحوم های خویی از این جمله استفاده کردن که این جمله دلالت می کند که مستحب نیست اعاده غسل در میقات اگه آب پیدا کردید. خب کسی که خوف داره از این که آب در میقات باشه برای غسل، یا نه وقتی میقات برسه به طبیعت الحال دو تا حالت پیش میاد دیگه، یا این خوفش متیقن میشه، میبینه بله مردم صف کشیدن دنبال موازی و صفای طولانی سابق بود، الان دیگه اینجوری نیست، بالاخره صف طولانی و بعد میگن آب نیست، آب برید هایچ. اما تارتن میره میبینه نه، این خوفش واقعیت نداشت، قشنگ خلوت آبم هست، میتونن اونجا غسل کنن. خب این کسی که در میقات غسل کرده، این کسی که در مدینه غسل کرده، حالا در میقات چیکار کنه؟ غسلش اعاده کنه یا نه؟ مخصوصا این مسئله برای کسانی که مثل مرحوم محقق داماد اشاره کردیم، میگن غسل احرام واجبه. کسانی مثل آقای بروجردی که میگن الاحوت این است که غسل احرام واجب است. حالا تو مدینه غسل احرام کردن، وجوبم وجوب وضعی است، باز همه رو توضیح دادیم قبلا که اگه غسل احرام نباشه یا درست نباشه احرامش باطل میشه طبق نظر محقق داماد. تصریح میکنن، یکی از آیون سوال کرد که شما گفتید مرحوم محقق داماد میگه این شرط شرط وضعی است، تنها حکم تکلیفی نیست، یعنی غسل احرام اگر باطل بود احرام باطله، از کجا میگید شرط وضعی است؟ ما نگاه کردیم حرفای محقق داماد ره، حالا نمیدونم ایشون هستن یا نه، ولی زارن درست نگاه نکرده ایشون. تصریح میکنن محقق داماد که دول حجشونه ببینید، تصریح میکنن، تذیل میزنن و تصریح میکنن که ما که میگیم غسل احرام واجب است، وجوب شرطی است، زمین که از سایر کلماتشون هم استفاده میشه به وضوح این معنا تصریح هم داره محقق داماد. دوستان ببینن کتاب الحج ایشون ره، عبارت رو یادداشت کنن، تصریح داره ایشون وجوب شرطی است اصلا، به نحوی که اگه غسل احرام باطل بود احرام باطله، اگه غسل احرام در مکان خودش واقع نشد احرام باطله. خب حالا طبق نظر اینا بحث کاملا جایگاه داره که حالا خوف اعواض الماء داشت تو مدینه غسل کرد، آمد دید تو میقات اعواض الماء نیست، آب هست، متوفرم هست، غسلش اعاده کنه یا نه؟ دقت کنید، مرحومای خویی از این ذیل برداشت کردن که دیگه غسل احرام دوباره در میقات کأن مشروع نیست، چون ایشون میگن مستحب به غسل احرام، بعد میگن این جمله دلالت میکنه دیگه مستحب نیست غسل احرام در میقات، دیگه انجام نده این کارو. دقیقا در مقابل ایشون بعضی از تلامذشون حفظه الله صاحب تعالیق مبسوطه تصریح میکنه، میگه این جمله دلالت میکنه لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذا الحلیفه، این جمله دلالت میکنه غسل احرام دوباره برای این فرد در میقات مستحب است. بعضی از تلامذه حضرت امام هم در کتاب الحجشون دارن همین استفاده رو میکنن که غسل احرام مستحب است. دقت کنید مدرسه نجف تحلیلشون این است، میفرمایند در این جمله لا علیکم ان تغتسلوا دو احتمال است. یه احتمال این است که شیء مقدر بگیریم، لا علیکم ان تغتسلوا یعنی لا بأس علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء، اگه لا علیکم رو لا بأس علیکم گرفتیم معناش این میشه بسی نیست، اشکالی نداره دوباره در میقات غسل کنید اگه آب پیدا کردید. خب عمل عبادیست دوباره اشکال نداره انجام بدید، این مستحب بس دیگه، لغو که نیست که. پس طبق این بیان لا علیکم ان تغتسلوا دلالت میکنه بر استحباب غسل دوباره در میقات. مرحومای خویی می فرماین نخیر این احتمال درست نیست، عدم و تقدیر اولا من تقدیر. چرا شما بس رو در تقدیر می گیری؟ جمله رو بدون تقدیر معنا کنی. لا علیکم ان تغتسلوا فی المیقات، دیگه وظیفه شما نیست در میقات غسل کنید، نباید در میقات غسل کنید. غسل در مدینه با خوف کافی است، به میقات رسیدی دیگه غسل نکنید. ایشون میفرماین عدم تقدیر اولاست، ما میگیم لا علیکم ان تغتسلوا فی المیقات، این نباید در میقات غسل کنید. لذا فتوا میدن ما دلیلی بر استحباب تکرار غسل در میقات نخواهیم داشت. حالا یکم دقت بکنید شما، این برای فقه الحدیثمون هم مهمه، این جمله در احادیث دیگه هم تکرار میشود، هستش این کلیشه در احادیث تکرار میشه لا علیکم ان تفعلوا کذا، این جمله رو چه جور معنا کنیم؟ الان دو تا نظریه متضاد، لا علیکم یعنی لا بعث علیکم، صاحب تعالیق مبسوطه و بعضی دیگه میگن لا علیکم یعنی لا بعث علیکم، یعنی اشکال نداره، یعنی کار خوبه، بری تو میقات دوباره غسل کنی. مرحوم آقای خویی میگن لا علیکم یعنی نخه نباید این کار رو بکنید، نیست بر شما غسل در میقات. این کلیشه رو چه جور معنا کنیم؟ تأمل کنید، انشالله شنبه بررسی میکنیم، پنج شنبه هم این پیشنهاد دوستان حالا نه همه پنجشنبه ها، ولی خیلی از پنجشنبه ها که قم باشیم ما این قعده رو خواهیم داشت. ساعت 7 صبح فردا منزل انشالله دوستان مایل بودن بیان، سوالی مسئله بحثی حول مباحث داشتن استفاده میکنیم. یک ساعتی ساعت 7 صبح خدمت دوستان هست. بله الان نه فعلا کلید بزنیم، دوستان سوالی دارن، بحثی دارن، هم بحث فقه هم بحث اصول، بعد دیگه کم کم موضوعاتی که حالا در کلاس خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم مقرر بشه، دوستان یادداشت کنن، بعدا بهش بپردازیم روزه پنجشنبه. صبحانه را حتما نه قطع روزه کنید.